یه رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی، فیض‌الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره بر علاوه اخبار فرهنگی داستانی داریم با عنوان پوکان فروش. استاد پسرلی چشم از جهان بست، گزارش های هنری و باستانی و آهنگ نایابی از استاد برشنا را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
امسال نیز قالین افغانی در نمایشگاه دموتکس حائز بهترین جایزه بین المللی شد. این نمایشگاه که همساله از دهه 50 بدین سو در شهر هانوبر آلمان برگزار می شود، با اشتراک 1600 نماینده از 60 کشور جهان در همین شهر تدویر یافت و در نهایت شرکت تنویر با نمایش 6 قالین در دو بخش دیزاینران جوان و دیزاینران محصل موفق به کسب جایزه اسکار قالین شد. داوود جبارخیل رئیس عمومی شرکت تنویر بر رسانه ها گفت از عمده ترین مسائل که قالین افغانی را بار اول شایسته جایزه اسکار قالین نموده، کارهایی است که برای صنعت قالین از تهداب به طور دقیق برنامه ریزی شده صورت گرفته است. اما شماری از قالین بافان به این نظرند، آنهایی که از آغاز کار در بافت قالین اشتغال دارند و این صنعت به دست آنها بافته می شود، هیچگاه مورد توجه نبوده و همه امتیازات نصیب دلالانی است که تجارت این صنعت دستی را انجام می دهند و حیات بافندگان هنوز به شیوه قرون استایی ادامه دارد. و نخستین جشنواره فیلم مهرگان با توزیع جوایز برای هنرمندان برنده پایان یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، جشنواره فیلم مهرگان با شرکت 147 فیلم به هدف ایجاد برای رشد و توسعه سینمای کشور و حمایت از تولیدهای سینمایی داخلی برگزار گردیده بود که از میان این فیلم ها 25 فیلم برای بخش مسابقه، 19 فیلم برای خارج از مسابقه و 11 فیلم برای بخش مهمان توسط کمیته گزینش جشنواره انتخاب شدند. در نتیجه رقابت برای 6 جایزه نقدی 10,000 دلاری 16 نفر نامزد بودند که در پایان مسعود اسلامی جایزه بهترین فیلم داستانی را از آن خود کرد و همینطور جایزه های دیگر.
در کودکی این جمله را زیاد شنیده بودم که تکیه کلام و مکمل سخن بزرگان بود و با شنیدن آن آب سردی به آتش هرس و هوس جوانان ریخته می شد و برای مدتی هم شده قناعت جانب مقابل را حاصل می نمود و آن این که می گفتن بچیم به جل و بل آن بازی نخو و یا برنگش فریب نخو و یا صورت مهم نیست، سیرت مهم است و یا بیرونش تو را کشته و درونش خود او را و خلاصه اعتبار زیاد بر رنگ ظاهری و عدم توجه به باطن و یا داخل هر چیز عاقبت ندامت داشته است. اما این حقیقت نزد جوانان و آن هم عاشقان بهای کم دارد و هر آنچه را با یک دید آنی در خاطرات خود حک می نماید و به عواقب و یا داخل شی مورد نظر را که جوهر اصلی آن شی خواهد بود نادیده می گیرند و تنها تجربه و گذشته زمان است که بر این گفته ها مهر تایید می گذارد و انسان امروزی و خصوص اطفال به این معما وقت خود را ضایع نمی کند، در حالی که اگر مغز بادام نباشد درخت بادام از کجا می روید؟ خیر، داستانی داریم با عنوان پوکان فروش. در یک شهر پسرکی سیاه‌پوست به مرد پوکان فروشی نگاه می کرد. پوکان فروش برای جلب توجه کودکان یک پوکانه سرخ را رها کرد تا در آسمان اوج بگیرد و بدین وسیله جمعیتی از کودکان را که برای خرید پوکانه به والدینشان اصرار می کردن را جذب خود می کرد. سپس یک پوکانه آبی و همین طور یک پوکانه زرد و بعد از آن یک پوکانه سفید را به تناوب و با فاصله رها می کرد. پوکانه ها سبکبال به آسمان رفتند و اوج گرفتند و ناپدید شدند. پسرک سیاه‌پوست هنوز به تماشا ایستاده بود و به یک پوکانه سیاه در دست پوکانه فروش خیره شده بود، تا اینکه پس از لحظاتی با بی‌حوصلگی و پوکانه فروش نزدیک شد و با تردید پرسید: ببخشید آقا، اگر پوکانه سیاه را هم رها می کردید آیا بالا می رفت؟ مرد پوکانه فروش لبخندی به پسرک زد و نخی را که پوکانه سیاه را نگه داشته بود برید و پوکانه سیاه به طرف بالا اوج گرفت و پس از لحظاتی گفت: پسرم، اون چیزی که سبب اوج گرفتن پوکانه می شود رنگ آن نیست، بلکه چیزی هست که در داخل پوکانه قرار دارد. وقتی که گذشت، استاد محمد صدیق پسرلی، شاعر و نویسنده، از این جهان رخت بربست و به دیار عدم پیوست و بدین ترتیب یکی از ستونهای بنای ادبیات معاصر پشتو فرو ریخت. اما چه بسا خوشبختی از این بهتر میتواند باشد که دنیا را ترک کنی، افزون بر این که تا توانسته ای شعر به سرایی، داستانهای کوتاه و طنز بنویسی و دهها اثر و ترجمه از خود به یادگار بگذاری و فرزندانی را تربیه نمایی که همه پا به پای تو در جاده‌ای که والدشان پیمودند راه بروند و هر کدام امروزه کسانی در حیطه فرهنگ و ادب به شمار آیند. مرحوم استاد پسرلی 85 سال عمر خود را با آبرو زیسته و بیشترینی آن را در تحقیق و مطالعه و سرودن اشعار سپری کرده بود. با باور سعدالدین شپون، نویسنده افغان، پسرلی در نظم و نثر نگارش خاص خود را داشت. استاد پسرلی مردی مصمم، بردبار، صادق و عاری از تعصب بود. او سخت علاقمند نواوری و دقت در ایجاد یک اثر می بود و این شیوه را قطعا در نگارش او و فرزندان وی، به خصوص نویسنده و محقق اسدالله غضنفر، به خوبی می توان مشاهده کرد. استاد پسرلی زاده سال 1307 هجری و شمسی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی است. تعلیمات ابتدایی را در زادگاه خود کسب کرد و بعداً فامیل وی راهی ولایت قندوز شد و محمد صدیق نیز صنوف بالا را در لیسه شعرخان قندوز تکمیل نمود و در همین روزگار بود که به شعر و شاعری روی آورد و بالاخره به کابل آمد. جناب شپون در مورد آغاز شهرت استاد پسرلی بر رادیو آزادی چنین گفت:
پسرلی ما چندان نپیشنده خوب ز کابل که اون پختو طولانه که اون یو چاوه چه دسته و یو شاعر ده کندوز راغله، یو زلمکه شاعر ده، یو خیشتو که
من در کابل در پشتو طولانه بودم و پسرلی را آنقدرها نمیشناختم. کسی برایم گفت که یک شاعر تازه جوان به نام صدیق اینجا آمده. من فکر کردم کدام شعری نوشته مثل دیگران، و اما آن شخص برایم گفت نه، این آدم به طرز دیگری می نویسد، نه مثل ما. می دانید این کس که بود؟ الفت صاحب بود. استاد پسرلی هم مثل شماری از فرهنگیان در سال 1359 مهاجر شد. و در پاکستان مجله سپیده را با یک جریان ادبی و فرهنگی اساس گذاشت که به باور استاد شپون همچون جریان‌های ادبی و فرهنگی بعداً در کابل، قندهار، مزار شریف و در قندوز نیز ایجاد شد که از برکت استاد پسرلی بوده است. جناب پسرلی در سال 1377 به وطن برگشت و به فعالیت ادبی و فرهنگی خود ادامه داد و به ایجاد آثار متعدد نظمی و نثری پرداخت. اولین مجموعه شعری استاد پسرلی کوکچه نام دارد که در سال 1330 در بدخشان به چاپ رسید و در همین سال ترانه ای از شاعر یونانی بلتیس را ترجمه شعری نمود و به همین ترتیب مجموعه طنزی به نام لیوانه باد و داستان‌های کوتاهی با نام داسی همو، سرغالی و مجموعه‌های شعری ماتش پیلی و دنی کوسه، دل مرک جاوه و قصیده متول 450 بیتی با عنوان امروز و دیروز و فردا را نوشت و اثر گتنجلی رابندرنات تاگور را به پشتو ترجمه نمود و ده ها اثر دیگر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو گزارش فرهنگی و هنری داریم که همکارم آرش همایون آن را تهیه کرده. یکی فیلم سینمایی یگانه بازمانده در مورد حادثه 2008 در ولایت کنر و دیگر آن دیگ بزرگ مرمری که گویا مورد استفاده بودا بوده است. توجه شما را یکی پی دیگر به این دو موضوع جلب می نمایم.
فیلم سینمایی لون سروایور یا یگانه بازمانده بر اساس داستان واقعی تیم دهم نیروهای خاص بحری سیل آمریکایی ساخته شده است که به تاریخ 28 جون سال 2008 میلادی در یک عملیات در ولایت کنر در افغانستان اشتراک کردند. فیلم لون سروایور خونبارترین حادثه جنگ 12 ساله افغانستان را تصویر می‌کند که در اثر آن 19 عسکر آمریکایی کشته شدند. این فیلم که توسط پیتر برگ کارگردانی شده است و مارک ویلبرگ نقش مرکزی را در آن بازی می کند بر اساس کتاب نوشته شده توسط یگانه بازمانده این حادثه خونین ساخته شده است. در این فیلم مارکوس لوترل که نقش آن را مارک ویلبرگ بازی می کند به حیث کارمند سیهی با تیم نیروهای خاص همراه می شود که قرار است در ولایت کنر در امتداد سرحدات با پاکستان برای از بین بردن یک شورشی به نام احمدشاه عملیات کند. در جریان این عملیات 3 عسکر نیروهای خاص بحری سیل در کوه‌ها کشته شده و 16 عسکر نیروهای خاص به شمول 8 سیل زمان کشته می شوند که هلیکوپترشان سقوط داده می شود. مارکوس لوترل که به شدت زخمی شده است موفق می شود خودش را به خانه یک دهاتی افغان برساند. مرد روستایی افغان با قبول خطر برای خود و فامیلش تا رسیدن عساکر آمریکایی از مارکوس لوترل حفاظت می کند. فیلم سینمایی لان سوروایور یا یگانه بازمانده که در نیو مکسیکو ساخته شده است یک فیلم مهیج و وطن پرستانه امریکایی است که به شجاعت و پایمردی کماندوهای امریکایی که در آن عملیات اشتراک داشتند اختصاص داده شده است. در این فیلم بانک از تصویر کردن وحشت جنگ طفره روی نمی شود و بر قهرمانی روحیه رفاقت و احساس مسئولیت نیروهای خاص بحری سیل تمرکز شده است، اما برخی منتقدان صحت برخی جزئیات را در مورد این فیلم مورد سوال قرار دادند. فیلم سینمایی لون سروایور یا یگانه بازمانده که توسط یونیورسال پیکچرز ساخته شده است به تاریخ 27 دسامبر در سینماهای انتخابی و به تاریخ 10 جنوری در همه سینماهای آمریکا نمایش داده خواهد شد. یک تیم باستانشناسان هندی به افغانستان اعزام خواهند شد تا یک دیگ بزرگ مرمری را مورد مطالعه قرار دهند که گفته می شود شخص بودا از آن استفاده کرده است. این دیگ بزرگ مرمری که حدود 400 کیلوگرم وزن دارد در حال حاضر در موزیم ملی افغانستان برای نمایش ارائه شده است و یکی از آثار با ارزش دوره اسلامی بودی که افغانستان محسوب می شود. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان در مورد این اثر تاریخی می گوید.
راضی به از اثر دیگی که واقعا از مرمر سیاه ساخته شده در موزیم ملی وجود دارد. در سال 1925 از مقبره نیروی اشتباه در شهر قومی قندهار بدست آمده که در او زمانی را به موزیم ملی انتقال دادن و خوشبختانه در جریان جنگ ها به این صدمه نرسیده و فعلا هم در منزل تختانی موزیم ملی یکی از اثرهای بسیار با ارزش در موزیم ملی افغانستان در اونجا به نمایش گذاشته شده.
آژانس خبری فرانس پرس اعزام یک هیئت باستانشناسان هندی را به افغانستان نخستین گام برای استرداد این اثر با ارزش تاریخی به هند دانسته از قول بی آرمانی رئیس عمومی اداره سروی باستانشناسی هند می نویسد که گفته است. هیئتی که به افغانستان اعزام می شود آزمایش خواهند کرد که آیا مواد محلی برای ساختن این دیگ استفاده شده است یا خیر. در صورتی که از آن استفاده نشده باشد این مسئله ادعای ما را قوی تر خواهد ساخت. ما خیلی طرفدار استرداد این اثر به هند هستیم. در مورد این که این دیگ ساخته شده از مرمر سیاه برای صدها در افغانستان بوده و نگاشته های اسلامی بر آن حک شده است، عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان می گوید.
دلایلی که ما داریم به خاطر ادعای اثبات کردی که متعلق به افغانستان است، تقریبا در دوره تیمورها یک تعداد خطوط در قسمت داخلی و همچنان بیرونی از این از لحاظ شریعت اسلام هم قوانین موقوفات بیان میخنه بالای از این حق شده در این سنگ مرمر سیاه. مورخین اشاره میکنند که ممکن این دیگ متعلق به دوره های بودایی باشد که را در قسمت قایده از این نقش گل لوتوس ما میبینیم. اما این دیگ در طول چند صد سال در افغانستان بوده، یعنی گیرم وقتی که دوره تیمورها که در قرن 15 و 16 در افغانستان قدرت داشتن از این استفاده کرده و از او به بعد هم در این مقبره میرویس بابا بوده سرگذشت از این قرار است.
آژانس خبری فرانس پرس می نویسد که اداره سروی باستانشناسی هند گفته است یک پادشاه که در قرن یکم در شمال هند و بخش از آسیا حکومت می کرد این دیگ را به شهر پشاور برد که بعداً به کندهار انتقال داده شد. بعد از آن که طالبان در سال 2001 میلادی مجسمه های بودا را در ولایت بامیان تخریب کردند، نگرانی ها در مورد حفظ آثار بودایی در افغانستان افزایش یافته است. اما بعد از سقوط رژیم طالبان گام های ارزنده در زمینه حفظ، ترمیم و احیای آثار تاریخی افغانستان برداشته شده است. طوری که در این اواخر حدود 300 اثر با ارزش تاریخی افغانستان دوباره ترمیم و احیا شده و برای نمایش در موزیم ملی افغانستان ارائه شده است.
فصل سرد خزان و در پی آن زمستان یخبندان و در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و از این رو بازار دکتران و دوافروشان گرم است و در هر خانه یکی دوتا از سرما خوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد و در شرایط کنونی که داروها بی کیفیت و طبیبان بی توجهند تا حدودی ناگزیر خود دکتر خود بوده و تا رسیدن به دکتر اهتمامات لازم را داشته باشیم. به سحر لیوال گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی درتری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملا خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، به خصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود، بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و دارهای صوتی شده و با توجه به شیوعی زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما بلرزش درآید. شبها و صبحها سر را از سرما باید پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش، به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است، موجب بسته شدن منفس‌های پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری‌ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. در این فصل از انجام هر عمل مثل قید که موجب تحریک خلط‌ها می شود باید پرهیز نمود. قید در این فصل زمینه را برای بیماری‌های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه‌های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه‌های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشد تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری‌های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت‌ها مرغ مفید است. خوردن شیرنی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست بقایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی‌تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت‌ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان سبزی‌های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ تر باشد. چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. جهت تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ ها و اسکریم، نوشابه و بیخ و کلی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفا سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوایان با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و به یک بار از اتاق خارج نشوید. دستای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری‌های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحت‌یابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک‌هایی که در بازارها و دواخانه‌ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمان که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر انتیبیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید، باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایشان می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خلطهای گلو را دفع می کند. وقتی سرفه دارید، نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید، بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصورات که موجودند، لیمو و مرچ سرفه و گلودردی را تحریک می کنند، چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قرط دهید. عسل یک لایحه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد. و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
شنونده های محترم، در این هفته آهنگ دیگری از مرحوم استاد عبدالغفور برشنا به دسترس ما قرار گرفت. این آهنگ را توران بیگ از کابل فرستادند. با سپاس با هم میشنمیم و با ختم آن برنامه این هفته مجله آزادی به انتها میرسد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
لب خندان و غزل خان و بسد ناز بیا و برم باد بیا باد بیا شوخت ناز بیا لب خندان و غزل خان و بسد ناز بیا و برم باد بیا باد بیا شوخت ناز بیا مستو مستو شقدان و شنر بازیا مستو مستو شقدان و شنر بازیا بپرم بازیا مارا میرا بیا بازیا یار جو سازیا
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.